معصومین. فرمایش استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه تمام شد. بعد یه نکته ای رو دوستان سوال کرده بودن، احساس کردم توضیحش خالی از تکمیل مطلب نیست. ببینید، ایشون عرض کردم نسبت به فرمایش استادشون هسته امام رضوان الله تعالی علیه ما یکی دو تا نکته را تأکید نکرده بودن که باید تأکید میکردن. یکی بحث عنوان مقدمه بود که حیث تعلیلی یا تقییدی دارد، و یکی ملازمه مصطلح هست یا نیست. تقریبا روی این دو تا نکته باید بیشتر تمرکز میکردن، نشده بود. و یکی هم مسئله مختار ایشون بود. ایشون در ارتباط با مختارشون یک نسبتی به امام دادن که امام اینجا ملتزم نبود، و عرض کردیم که گفته بودن امام اصرار دارد که ملازمه در اراده ها باشد، ولی باید تو وجوب ها ملازمه را پیگیری کرد. عرض کردیم این مطلب رو امام اینجا ملتزم نیستند، بلکه ملازمه در اراده ها مطرحه، در بعث ها مطرحه، در وجوب های منتزع از بعث های اعتباری هم مطرحه. و این نکته بعد که اینجا تأکید کردیم که بازم تأکید میکنیم، حالا به اون نکته اصلی نرسیدم هنوز، اون که اصلا مسئله تفکیک بین بحث اعتباری از وجوب تو عبارت ایشون روشن نیست. این نکته خیلی مهمیه که اگر یه کسی بخواد سر مسئله وجوب ها بیسته که ایشون میخواد ملازمه رو ببره سر وجوب ها، باید تو مختارش مفاد صيغه افعل را بعث اعتباری ندونه، وجوب بدانه. در صورتی که بحث ما داریم که آیا مسئله وجوب مطرحه یا بعث اعتباری مطرحه، ببینید این اشکال رو اصل مدعا میره. ملازمه قابلیت داره که در اراده ها تحلیل بشه، در بعث ها تحلیل بشه، یا در وجوب ها تحلیل بشه، ولی برای کسی که وجوب را مدلول هیئت افعال بدانه، نه اینکه مدلول را بعث اعتباری قرار بده قیاساً به بعث تکوینی، بگه من یک بار فاعلم که بعث تکوینی دارم، بعد از اراده بعث تکوینی تحقق پیدا میکنه، یک بار آمرم که بعد از اراده بعث اعتباری شکل میگیره، بعد عقل میگه از این بعث اعتباری من انتزاع وجوب میکنم. اگر کسی تو مختارش این رو داشت، دیگه امکان این که ملازمه در وجوب ها مطرح بشه نیست. که عرض کردم این نکته رو یه مقداری دقت بکنید که کل و خلاصه اصولیین علا مبناش باید بحث کنه. آیا ما تو اون مرحله قبل با بعث‌های اعتباری کار میکنیم، یا تو مرحله قبل از این بحث مقدمه واجب با وجوب کار کردیم؟ که این نکته بسیار حائز اهمیته. کما این که این نکته که ایشان اصرار دارن که ملازمه در وجوب ها محل بحث باشد و ملازمه در وجوب ها را ناظر به مولاها میداند، اعم از مولای عرفی و مولای شرعی. مولای عرفی با شارع فرقش اینه که تو مولای عرفی غفلت امکان داره، خطا امکان داره، تو شارع غفلت و خطا مطرح نیست. ایشون هم توضیح میدن که نزاع ما بر سر مطلق موالیه، چه مولای عرفی چه مولای شرعی، و چون در مولاهای عرفی غفلت مطرحه، لقائل ان یقول به این که مولا ذل مقدمه را خواسته اما غافل بوده از مقدمه، لذا ادخل السوق نمیگه، اشتر لحم میگه، مولای عرفیه، چون نزاع اعم است از مولای شرعی و مولای عرفی. عرض کردم ایشون برای حل مشکلشون اومدن اینطوری خلاصه کنن مسئله را که مولای عرفی قفلت میکنه از مقدمه و ادخل سوق نمیگه، اما ادخل سوق وجوب تبعی پیدا میکنه در مقابل وجوب اصلی. خب دقت کنید که توضیح دادیم وجوب اصلی و وجوب تبعی رو هم توضیح میدن موافق مذهب آخوند، که آخوند گفته فرق بین وجوب اصلی و وجوب تبعی فرق ثبوتیه، نه فرق در مقام اثبات و دلالت دلیل. یعنی کار نداره به این که دلیل چی میگه. اینو بعضی از رفقا گفتن این مقدار توضیح بیشتری بدید، دلالت دلیل با ثبوت فرقش چیه، این رو از ما خواسته بودن. اینو توجه بفرمایید، دلالت دلیل یعنی این، یعنی من یه دفعه نگاه میکنم به این که دلیلی دلالت میکنه بر وجود. اگه دلیل دلالت کرد بر وجود، هر چرا دلیل دلالت بر وجوب رو داشت میگم واجب اصلی، میگم اقیم و الصلاه واجب اصلیه. فقسلو وجوهکم و ایدیکم و امسحو برؤوسکم واجب اصلیه، چون دلیل داره، آیه داره، دلیل دلالت میکنه به فقسلو و امسحو مثل سلو. این حیث دلالت دلیله، کار ندارم به ثبوت. آخوند گفته بس اثباتی و تو مقام دلالت دلیل نیست، بس ثبوتیه. مولا هر چرا تصور کرد، تصدیق کرد، شوق پیدا کرد، بس کرد، او اصلیه ثبوتن. اگر مولا به چیزی تصور نکرد، غفلت کرد ازش، تصور نکرد، توجه نکرد، تصدیق نکرد، اراده نکرد، آخوند گفته، گفته این ثبوتن میشه تبعی. لذا اگر من مسئله رو بردم تو عالم دلیل و دلالت دلیل، کار ندارم به تصور و تصدیق و شوق و اراده مولا تو متن واقع، کار دارم به اینکه دلیلی دلالت کنه بر این وجود، که انشالله سر جای خودش میرسیم. این نظریه، نظریه صاف اصوله. حالا اونجا بحث میکنیم که دلالت دلیل دائرش چقدره، ظهور داشته باشه، بالمطابقه، بالالتزام، به تضمن ظاهر باشه دلیل یا نه، اونجا بحث میکنیم. اما اون آقایون یه دیدگاه اینه که مایز بین واجب اصلی و واجب تبعی دلالت دلیله، یک معیار ثبوته. ثبوت یعنی همین، یعنی مولا توجه کند، تصور کند، تصدیق کند، شوق پیدا کند، اراده کند. بعد آخوند اونجا اینطوری گفته، گفته اگر ما فرق بین واجب اصلی و واجب تبعی رو به ثبوت کشوندیم، اگر یه جایی مولا غفلت کرد، التفات پیدا نکرد، این واجب میشه واجب تبعی. این واجب تبعی یعنی از طریق ملازمه واجب میشه، نه از طریق التفات و تصور و تصدیق و شوق و اراده و بس. که عرضم کردیم بر اساس این که نزاع ثبوتی باشد، یک، و تو فضای نزاع ثبوتی هر واجب نفسی قطعا اصلیه، چون مولا معنا نداره به ذل مقدمه توجه نکنه و ما بهش بگم واجب. ولی بعضی از واجب‌های غیری هم اصلی هست، یعنی مولا بهشون توجه کرده، بحث کرده، اراده کرده، خواسته، علی القول به وجوب مقدم. واجب‌های غیری نه، بعضی هاشون مورد توجه و التفات هم اصلی هست، اما بعضی هاشون نه، مولا غفلت کرده، میشن تبعی. هست آقای فاضل اینجا خواسته استفاده کنه، بگه اندشاره همه وجوب های غیری اصلی هن، چون التفات وجود داره، غفلت معنا نداره. اما در موالی عرفی، چون احتمال داره غفلت کنه مولا، اشتر اللحم رو بگه، ادخل سوق را نگه. مولا ادخل سوق را که نمی فرماد، یعنی التفات بهش نداشت، التفات که بهش نداشته باشه، پس ثبوتن از دائره واجب اصلی میره بیرون. ثبوتاً میره تو محدوده واجب تبعی. لذا ایشون گفته پس مشکل حله. لذا من مسئله را چون اعم میکنم از واجب اصلی و واجب تبعی و وجوبات غیری بعضی ها اصلی هن بعضی ها تبعی هن، مشکل ندارم. نزاع را هم اگر به مطلق موالی، نه مولای شرعی نه شارع مقدس، تسری بدم، بازم گیر نمی کنم. بازم میگم نزاع در وجوب ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه جواب بدید که واجب اصلی است و وجوب غیری مقدمه که گاهی وقتا واجب اصلی مورد التفات مولاست، گاهی وقتا واجب تبعی وقتی التفات نداشته باشه. اینو گفته بودن سرورای مقداری دقیق تر توضیح بدید که ما فرق ثبوت و اثباتش معلوم بشه. آی فاضل خواسته اینطوری حل کنه، مشکلشو حل کنه. ما عرض کردیم جناب آی فاضل اینجا مشکل مهم شما اینه که شما اگر اون حرف استادتون رو قبول دارید که ما جلسات قبل بحث کردیم که چون اراده متفرع بر علمه، جایی که التفات و علم نیست غفلت هست، اراده و بس نیست، دیگه نمیتونید اون حرف آخوند رو ملتزم بشید و بگید تقسیم واجب اصلی و تبعی تقسیم ثبوتی است. کسی میتواند تقسیم اصلی و تبعی را ثبوتی کنه که فرض داشته باشه براش تعلق اراده به چیزی که مورد علم و توجه مولا نیست. اگر ما تو اون بحث قبلی محکم گرفتیم و گفتیم آقا علم مقدمه است، تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد که اراده آقایون میگن، مشهور میگن، این سیر رو ملتزم شدیم و شما فرضت اینه که این حرف از استاد دست امام قبول کردی، چطور میخوای حرف آخوند رو تو تقسیم واجب اصلی و تبعی با این تحلیل بپذیری که تقسیم ثبوتی است؟ یک، ثبوتی است به چه معنا؟ اونجایی که مولا التفات دارد، توجه دارد، علم دارد، شوق دارد، اراده دارد، اصلی است. اونجایی که التفات ندارد تبعی است. خیلی خوب، التفات ندارد تبعی است یعنی چی؟ شما نمیتونی اونجای حرفو بزنی و لذا بعد تا آخر سر حرفت با بله. یه بار شما محکم میای میگی نه من اصلا قبول ندارم اون فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه را که مقدمه به حمل شایع طرف ملازمه نیست بلکه ماجراه المولا مقدمه طرف. خیلی خوب، اگه اینو قبول نداری مطلق مقدمه را باش کار میکنی، حرفی نداری. شما بیا این حرفو بزن. جان اراده نداریم دیگه، اراده متوقف بر علمه. اراده نداریم وقتی که علم نداریم. اول مولا، اراده مولا بعد از تصور و تصدیق میاد. بحث کردیم چندین جلسه قبلش، اگر من قبول کردم که این حرف امام رضوان الله تعالی علیه رو اینطوری میشه. بعد اجازه بدید نکته رو بگیم، متا این اشکال ما فقط به وجوب ها نیسا. باز متاسفانه هست آقای فاضل فکر کردن اگر ملازمه تو وجوب ها باشه این اشکال وارده. نه آقا، ملازمه تو وجوب ها باشه این اشکال وارده، تو بعث ها باشه این اشکال وارده، تو اراده ها هم باشه این اشکال وارده. تفکیک بین واجب اصلی و واجب تبعی، تفکیک ثبوتی محقق خراسانی که مسئله را به التفات برمیگردونه غلطه. با فرض این که شوق، اراده، بس، وجوب فرع علمه.
اسناد متقاضی شاله
جانم او که قبلا ما بررسیش کردیم اینو، مسئله دخالت عقل الان بحث الان ما نیست حاج آقا، ربطی نداره به بحث ما. این اشکالی بود که امام به آقای امام به امام به محقق خویی و محقق نائینی شای سر گرفت، ما اونجا جواب دادیم این اشکال رو. اگر کسی وجوب را از حکم عقل آورد، بعد بحث کردیم که این میتونه بشه ظهور لفظی،
ما میتونیم این ملازمه بگیم.
بله، حالا اون بحثی که ربطی الان به بحث الان ما نداره، الان به بحث الان ما مرتبط نیست حاج آقا. نه نه خیر نه، ما وجوب را، ما الان دعوای بحث ما سر اینه، ما طرفین ملازمه را هیچ فرقی برامون نمیکنه، کلون علی مسلکی و مبنا، با اراده کار کنه، با بحث کار کنه، با وجوب کار کنه، طرف ملازمه هر طور تحلیل بشه حواسمون رو باید بدیم تعلق اراده بحث و وجوب متفرع بر علمه، و لذا تقسیم ثبوتی واجب از واجب رو. حالا جالب اینه که استاد بزرگم من هستم خیلی
مولا از نظر امام به اراده و بس مگر توجه داره یا به وجوب هم توجه داره؟ چون امام اونجا فهمیدن که وجوب به حکم عقل استفاده
عقل حاج آقا از طرف مولاست، مگه مولا فقط با نقل کار میکنه؟ ما که عقل و نقلمون برام نه خیر نه، اون نوع داله حاج آقا، اونو در وجوب بحث کردیم، اصلا مربوط نیست الان به بحث ما. آقا من اصلا کار ندارم این وجوب از کجا آمد، وجوبه را عقل فهمید یا دلیل لفظی دلالت کرد. وجوب موضوع الله صيغه افعل بود باشه، وجوب ظهور عقلی صيغه بود باشه، وجوب رو عقل فهمید ولی درست بود بگم ظهور لفظی است باشه، اشکال نداره. اونا بحثایی است که ما اونجا در ارتباط با صيغه افعل رسیدگی کردیم. اینا رو هر که بگه میگه این وجوب نفسی هر طور درست شد، وجوب غیری هم علل قول به وجوب غیری هر طور درست شد، اینا با هم ملازمه دارن، اراده ها با هم ملازمه دارن، بحث ها هم با هم ملازمه دارن. اجازه میدید من جلو برم دیگه؟ حالا ملازمه عقلیه، من چه کار طرف اینو ملازمه دارم؟ عذر میخوام، اجازه بدید جلو برم. عقلی، ببین حاج آقا، ملازمه عقلی کاری به
عقل میگه که مولا باید بینید؟
نه اصلا مولا، ببین حاج آقا، ببین حاج آقا، ملازمه ملازمه عقلی است بین دو وجود، ملازمه عقلی است بین دو اراده، ملازمه عقلی است بین دو بحث. اجازه بدید، اون نکته قبلی ما این نبود، ما میخواستیم به حضرت فاضل عرض کنیم شما اگر ملازمه عقلی بین دو وجوب قائلید به ما بگید استفاده وجوب حاکم به وجوب نفسی کیه، یعنی مفاد صیغه افعل شما وجوبه یا مفاد صیغه افعل شما بعثه. من به تعبیری که شما خوندید قبلا ما تو صیغه افعل کار کردیم به قول آقای مظفر تعبیر درستی به تبع محقق نائینی داشت، آیا وجوب و استحباب معانی موضوع له و مستعمل فیه صیغه یا معانی صیغه هستن بعد الاستعمال در موضوع لهشون؟ اینو ما اونجا تو صیغه افعل کار کردیم. اینجا میخواستیم به استادمون از آقای فاضل بگیم شما اگر اونجا با آقای نائینی با محقق خویی و با حضرت امام حرکت کردید و گفتید وجوب نه موضوع له نه مستعمل فی، ولی ظهور داره صیغه در وجوب با حکم عقل، اینجا دیگه نمیتونید تو طرف این ملازمه با وجوب کار کنید، باید با بعثای اعتباری کار کنید یا رتبه قبل از بعث با اراده کار کنید. طرف این ملازمه یه بحثه، خود ملازمه ملازمه عقلی است. الان تو این اشکال اخیر میخوایم خدمتشون عرض کنیم هست آقا حواس ما به این باشه، من اگر آمدم و نزاع را اعم کردم از مولای عرفی و مولای شرعی، اشکال عدم التفات منحصر به وجوب ها نیست، تو بحث ها هم میاد، تو اراده ها هم میاد، و جوابش جواب آخوند در تقسیم واجب اصلی و تبعی نیست، چون آخوند تقسیم واجبش به اصلی و تبعی بر اساس یک تقسیم ثبوتی است، اون تقسیم ثبوتی فرضش اینه که اراده، بس و وجوب بدون التفات درسته. اگر شما از آقای فاضل حرف آقای خویی رو قبول داری که با ارتکاز اینا رو میشه درست کرد، اشکال نداره. اگر حرف امام را رد کردی که مایراه المولا مقدمه طرف بحث ملازمه نیست، درسته. اما اگر حرف استاد هسته امام و ملتزمی، یک، ارتکاز را قبول نداری، دو، میگی باید تصور و تصدیق و شوق و اراده و اینا متفرع بر اون علمه، دیگه اون حرف آخوند رو نمیتونی بزنی. لذا محققین از آقایانی که انشالله میرسن به بحث وجوب تبعی و وجوب اصلی خواهید دید، اونجا ناگزیرن حرف صاف اصول رو ملتزم بشن، بگن تقسیم به حسب اثبات نه ثبوت، چون تو ثبوت امکان نداره تصور کنن بحث و وجوب بدون علم را، بحث و وجوب بدون التفات را، مجبورن اونجا بگن حرف صاف اصول درسته نه آخوند. آخوند البته حرفش منسجمه، یعنی حرف آخوند اونجا با حرف آخوند اینجا منسجم و مرتبطه. حالا جالب اینه که استاد بزرگان سای فاضل اونجا هم حرف آخوند قبول نداره. جالب اینه که ایشان اونجا هم که میرسه حرف آخوند رد میکنه، ولی اینجا میخواد از تحلیل آخوند برای نجات خودش استفاده کنه. ایشان اونجا هم که میرسیم ان شاء الله به بحث خلاصه واجب اصلی و تبعی، ایشون حرف آخوند رو قبول نداره. حتی مثل محقق اصفهانی هم اونجا متاسفانه دچار یه مشکلی شده، ترشحی شده اونجا، که حالا ان شاء الله میرسید. علی ای حال این توضیح لازم بود که معلوم بشه فرمایش ایشان خلاصه ناتمامه.
جا
اگر
یک کسی پیدا بشه که موضوع حکم و قرابه وجوب رو صرفا اراده مولا و مناسب اراده مولا نکنه، این میتونه چه این تقسیم ثبوتی رو قائل بشه؟
موضوع حکم و قلا را به وجوب،
موضوع حکم و قرابه وجوب رو صرف اراده مولا ندونه،
خب
این میتونه تقسیم واجب به اصلی و تبعی
کسی باید. نداری میتوری اونی که شما میگید علم ما به احتمال ملاک ملزم ما رو وادار به امتثال میکنه، اسمش وجوب نیست آقا.
نه
اصلا موضوع ببین حاج آقا، اصلا ما دعوامون باید اول معلوم بشه تو این جاها، اول به ما این که انا فاعلون باید تکلیفم معلوم بشه، بعد به ما این که انا آمر. ببین اگر من حواسم باشه اینجا دعوا دیروزم گفتید عرض کردم، ما یه بار به ما این که فاعلیم میخوایم تکلیف مقدمه را روشن کنیم، یه بار به ما این که آمریم. بعد وقتی شدیم به ما این که آمر، اون موقع تفکیک میکنیم، به ما این که آمریم باید علم داشته باشیم، تکلیف آمر با علم، تکلیف مکلف نیست. مکلف اگر متوجه خطای مولا شد، مولا جهل مرکب دچار شد، مولا غفلت کرد، مولا حواسش نبود، ولی مکلف علم به منات ملزم پیدا کرد، اینجا لازم امتثال کنه، تحصیل کنه اون منات را. اگر مولا مکلف علم پیدا کرد به مناتی که لا یرزل مولا به ترک این منات، باید امتثال کنه. اما این لزوم امتثال مکلف این منات را مسئلهش مسئله وجوب نیست عند العقلا، او یه باب دیگری داره، لزوم تحصیل اون منات حساب دیگری داره. تو اونجا هم اختلاف نداریم، هم امام هم محقق خویی هم همه، اونجا یه حساب دیگری داره. البته اونجا باید تکلیف خطاب شخصی از خطاب قانونی روشن بشه که آیا این تقسیمی که ما داریم میکنیم درباره علم مکلف به مناتی که لا یرزل مولا به ترکه تو خطابات شخصی قابل تصویری، اصلا تو خطابات قانونی قابل فرض نیست. اونو انشاءالله بعدن رسیدگی میکنه. اون اصلا بابش باب دیگریه. الان ما تو مقدمه واجب داریم سر چی بحث میکنیم؟ داریم سر این بحث میکنیم که من یه فاعل دارم یا آمر. هر چه درباره آمر فاعل گفتم در مورد آمرم میگن. به عبارتی که قشنگ امام رضوان الله تعالی علیه گفتن، بقیه هم گفتن، درستم گفتن، اینه در آمر اراده تشریعی این اراده تکوینی، مثلا تقسیم غلطه، متعلقا فرق دارن. ببین من باید تصور کنم، تصدیق کنم، شوق مؤکد پیدا کنم، علل مشهور. وقتی میخوام اراده کنم یا تحریک عضله کنم، یا بعث تکوینی میشه عضلم تحریک میشه، یا بعث تشریعی اعتباری میشه عبدم تحریک میشه. اون فرع بر اینه که اراده یعنی شوق مؤکد چه گرفته باشه. لذا عذرخواهی میکنم جان، نه اون حالا یه بحث دیگه نیست. وقتی رسیدیم به اون باب ببینیم اگر من علم به منات ملزم پیدا کردم، عقل بهم گفت برو اونو تحصیل کن، به این چی میگم اندل اقلا، بحث میکنیم ایشالله چشم. بله بله اصلا همش همینه. نه حکم اقلا مستقل نداریم حاج آقا. وجود اقلا چنین حکم مستقلی ندارن حاج آقا. اقلا به اینا نمیگن. علم شما به منات ملزم و لزوم تحصیل منات ملزم یه حرفه. این که یک بعث اقلایی وجود داشته باشه که اون بعث اقلایی لازم الامتثال باشه الان محل دعوای ماست. بعدا انشاءالله وقتی رسیدیم به اون، وقتی رسیدیم اون، حالا از یه جای دیگه دارید ما رو میبرید. الان اون بحث سر جای خودش. ما الان موضوع بحثمون چیه حاج آقا؟ موضوع بحث ما الان اینه که شما یه بعثی داشته باشید تکوینی یا تشریعی، بعث حقیقی تکوینی یا بعث اعتباری. این بعث اعتباری این موضوع بحث ماست. اجازه حالا همین ما الان اجازه بدید ما خیلی خوب حالا اینو ما درست کنیم. بله بله چشم، ما الان سر اینو درست کنیم با هم دیگه. ما الان دعوام حالا همین فعلا ما با این کار بکنیم. فعلا وقتی رسیدیم به مسئله لزوم تحصیل منات ملزم ایشالله در مقابل این تحلیل عرض کردیم، این پایان تحلیل آخوند محقق اصفهانی هست، امام محقق خویی و صاحب المحصول، با این تحلیلی که بنده انجام دادم تکلیف عبارات صاحب المحصول رو درباره اصلی و تبعی که اینجا آوردن با شما روشن کنید که آقای صاحب المحصول اصلی و تبعی که داری میگی ثبوتی یا اثباتی؟ این استادمون آقای فاضل. آقای خویی اصلی و تبعی که شما میفرمایید ثبوتی یا تکلیف روشن کنید. اگر اصلی و تبعی اثباتیه که هیچ منافاتی نداره با فرمایش ما، میشه مفاد دلیل. اگر اصلی و تبعی بگو آقا ثبوتیه، ما با توجه به این که تحقق اراده را متوقف بر علم به مراد کردیم دیگه نمیتونیم تبعی رو ملتزم بشیم. مگر تبعی که داریم میگیم تبعی چی باشد آقا؟ حرف صاحب فصول باشه اثباتی، و الا را پیدا نمی کنه که من بگم اراده و بعث و وجوب بدون التفات دارم، راه نداره. لذا هست آقای سبحانی هم شما تو المحصول نگاه کنید، شروع کردن 8-9 فرض درست کردن، یکی دو تاشم تو همین فضای اصلی و تبعیه. این اصلیه یا تبعیه؟ بعدم گفتن خلاصه فقهی دعوا. نه دعوا فقهی نیست الزاما تو بحث اصلی و تبعی. ما یه دعوای اصولی داریم، همین دعوایی که استادمون دارن آقای فاضل رضوان الله تعالی، که اصلی و تبعی اگر ثبوتی باشد کما علیه المحقق الخراسانی، این وقتی درسته که ما این حرف امامو زیر بار نریم. بله محقق خویی درسته هر کارش، محقق خویی از اول تحقیق خوش معلوم کرده، گفته من با ارتکاز کار میکنم، که ما ارتکاز رو نقد کردیم. گفتیم ارتکاز یعنی چی آقای خویی؟ ارتکاز، یعنی علم تفصیلی که مورد توجه من نیست، یعنی علم به علم ندارم، این اشکال نداره، این تسلیم حرف امام شدنه. یادتونه گفتیم ارتکاز دو معنا دارد، یه بار ارتکاز یعنی من میدانم اما توجه ندارم، فلاسفه تو فلسفه همینو میگن، میگن کلی از افعال ما که ارادیان علمم توشون داریم اما علم به علم نداریم، افعال عادتی ما هستن، تصور داریم، تصدیق داریم، شوق داریم، اما اینا سریع انجام میشه، علم به علم نداریم. اگه اینه هیچ حرفی نداریم، ولی معنای حرف اینه که اصلی و تبعی آخون غلطه. اگر ارتکاز یعنی علم اجمالی که شما علم تفصیلی ندارید، اراده ندارید، نمیشه فرض کرد کسی مرید مرادش رو تصور و تصدیق نکنه، ارادش کنه. لذا کسی که به این مطلب حکمتی ملتزمه و عرضم کردیم هست علامه طباطبایی تو این قضیه با ای بس مخالفتی نداره. دیگه پایان اون بررسی‌ها رو اعلام بکنیم که وارد فرمایش آقای طباطبایی بشیم. آقای طباطبایی توضیح دادیم عبارتش رو از جهت نسبتش با نظری هسته ما، گفتیم ایشون بازم قبول داره که ما تا مرید تا علم به مرادش نداشته باشه اراده شک نمیگه. ما لازم داریم اگر خواستیم تصویر اراده کنیم علم میخوایم، اینا قبول دارن ایشون. منتها عرض کردیم که میخوایم از امروز شروع کنیم بررسی فرمایش ایشون رو. ایشون یه مبنایی دارن، اصلا این مبنای مشهور را قبول ندارن در باب اراده. مبنای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با عبارتی که در حاشیه کفایه دارن یه مقدار متفاوته با عبارتی که تو نهایه دارن. حالا ما چون الان با کفایه و حاشیه کفایه داریم کار میکنیم، فرمایششون رو تو حاشیه کفایه شروع میکنیم، تفاوتش رو با عبارت نهایه هم عرض میکنیم. مبنای ایشون در حاشیه کفایه در تصویر اراده مشتمل بر سه تا نکته اصلیه. سه نکته اصلی که مرحومای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه کفایه دارن در ذیل اون بحثشون با بحث آخوند در باب طلب و اراده که آدرسش رو هم دادیم، این سه نکته این است که یک، آیا ما اراده را یک کیف نفسانی منظم به نفس می دانیم؟ یا اراده از شؤون نفسه؟ از معانی وجودی و از شؤونات نفس اراده، و نمیشه اراده را یک کیف نفسانی منظم به نفس دانست. ایشون میگن، مشهور اینطوری میگن، میگن اراده یک کیف نفسانی است، شوق یک کیف نفسانی است، حب یک کیف نفسانی است، علم یک کیف نفسانی است، قدرت یک کیف نفسانی است، همه را با هم میگن، میگن هم در علم، هم در قدرت، هم در حب، هم در شوق، هم در اراده. مشهور گفتن اینا کیفیات نفسانی منظم به نفسن. حالا تو ببینیم، حالا فرمایش ایشون داریم نقل میکنیم، تو نقل که دیگه نمیشه اشکال کرد آجا، یعنی میخواید اشکال کنید به فرمایش ایشون، تموم بشه فرمایشون، چشم، میگم تمام بشه، چشم، بذاری تصویر کنیم فرمایش ایشون، چشم، ببینیم اشکال فرمودید، گوش میکنیم فعلا اصل فرمایش ایشون ببینیم. ایشون میفرماد اینو ما قبول نداریم، ما معتقدیم اراده یکی از شؤون و وجودات رابطه به نفس، تعبیرشون اینه تو حاشیه کفایه. حالا چراشو بعد عرض میکنم، اول مدعاها رو همتون لیست کنم بعد نرسم هم چراهاشو انشالله برای جلسه بعد که وقت. ایشون میگه اولا حرف اصلی ایشون، یک حرف اصلیشون اینه. حرف دوم ایشون تو حاشیه کفایه اینه که چون اراده در ممکن و واجب، میگه ممکن و غیر ممکن مطرحه در حاشیه کفایه، تعبیر اینه، میگه چون اراده هم در ممکن مطرحه هم در غیر ممکن مطرحه، پس نمیشه گفت اراده مفهوم ماهویه. و خلاصه حد و جنس و فصل و این حرفا رو درباره اراده نمیشه زد. نه، در مطلب دومشون مستقله، میگه چون اراده رو ما هم در واجب داریم هم در ممکن داریم، معنایی که هم در واجب باشه هم در ممکن باشه مفهوم ماهوی نیست. این یک مبنایی است که ملا صدرا هم داره، مثل علم مثلا، که علم در واجب هست، در ممکن، در جواهر وجود داره، در اعراض هست. اگر یه چیزی هم در واجب بود هم در ممکنات در مقولات مختلفه بود، یا حرکت مثلا، که حرکت اگه در چهار مقوله متباین یا پنج مقوله متباین جوهرم اضافه کنید بود، دیگه نمیتونه مفهوم ماهوی باشه. لذا این میشه مطلب دوم ایشون، و لذا میگن که شما تصویری که از اراده ارائه میکنید نمیتونید یه تصویر ماهوی باشه و ببریدش تو کیف نفسانی مستقرش کنید و اینها، اما با این حد وسط که اراده هم در ممکنه هم در غیر ممکن. مطلب سومی که ایشون دارن اینه که حالا که اراده یک مفهوم غیر ماهویه، که حالا اونو بعد شرح میدیم بعدن، آیا اراده غیر ماهویه، علمم غیر ماهویه و هر دو از شؤون نفسن، آیا بین اینا ترتب و تقدم و تأخری وجود داره؟ ایشون میگه بله. مطلب سومشونه که بله وجود داره. ایشون میفرماد همون طوری که ما در ارتباط با واجب میگیم واجب علم داره، حیات داره، قدرت هم داره، علم واجب غیر ماهویه، حیات واجب غیر ماهویه، قدرت واجب غیر ماهویه، اما حیات واجب متفرع بر علم و قدرت واجبه. اشکالی نداره که این مفاهیم مفاهیم ماهوی نباشن، مفاهیم وجودی باشن، از شؤون نفس باشن، حالا ما چون ما بحثمون در مورد نفسه ایشون میفرمان، اما بین همین مفاهیمی که غیر ماهوی و از شؤون نفسن یه نوع ترتب و تقدم و تأخری باشه، ثبوتن، هیچ اشکالی نداره. لذا ایشون میفرماد که ما ملتزمیم به این سه تا نکته اصلی در باب اراده، بعد بر اساس این سه تا نکته اصلی بعضی از نتایجی رو که آقایون در اصول بار میکنن، هم آخوند هم محقق اصفهانی تو همین بحث هم بار کردن، اینا رو رد میکنن. حالا ما انشاءالله اول دلائل حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه رو در ارتباط با این سه تا مسئله اصلی بررسی بکنیم، ببینیم که این سه تا مسئله اصلی رو که ایشون اصرار دارن و عرضم کردم مهمم هست، مستند به چه میدانن، و بعد اون نتایجی را که ایشون میفرماد از این تحلیل ما در میاد که اون نتایجی که آقایون گرفتن، اون نتایج هم مختصرا اشاره میکنیم که این تحلیل خلاصه ممکنه سیر کار را یه جاهایی تغییر بده، ولی از همین مقدار توضیحی که بنده دادم معلوم میشه اون اصل حرفی که اینجا زده شد که علم باید باشه تا بعد اراده، چه ماهوی چه وجودی، چه منظم به نفس از شؤون نفس، اون باید شکل بگیریم، محفوظ مونده پیش ایشون که انشالله توضیح کاملتر با دلیلش رو فردا به فضل پروردگار انشالله ارائه خواهیم کرد. یک صلواتی خط بفرم. نه اما با دو تا حد وسط آخه، دو تا حد وسط و بعد دومی ممکنه خراب بشه، دومی رو تو نهایه ایشون خراب کرده، ولی اولی رو ملتزم. الان توضیح میدم دلیلشو نگفتی، من دلیل نگفتم.
اجازه تقدم تا با تسابق چطور سازمان سقوط
جا تقدم تا با
سلام سید جان، سید نه.